بسم الله الرحمن الرحيم.
خیلی وقتی که مایل بودم خدمت شما برسم، دوستان فرمودن که در باب بعضی مختصات فلسفه سیاسی و حقوق سیاسی در مرامنامه شیعه که حکومت امیرالمؤمنین صلی الله علیه هست، بنده نکاتی رو تقدیم کنم. این عنوانی بود که دوستان شما از بنده خواستن و البته عنوان بسیار مهم و شاخص دهنده است از ازل سیاست تا ابدش. مسائل اصلی یکیست، از دعوای هابیل و قابیل که بحث بر سر حق و حقوق بود، حقوق مادی و معنوی و اینکه چه کسی حق چه کاری دارد یا ندارد، چه اراده هایی باید یا نباید اعمال بشه در عرصه عمومی ولو دو نفره، تا امروز که ما داریم با شما گفتگو میکنیم و تا ابد، تا قیام قیامت، این در رأس مسائل سیاسی و اساسی در جامعه بشری بوده و خواهد بود که چه کسانی حق حکمیت و حق حکومت دارند، چه کسانی و چه ساختاری حق داره برای بقیه تصمیم بگیره، تصمیم سازی، تصمیم گیری، معیار عزل و نصبها، ملاک امر و نهیها چیست، این الزام و التزامهای اجتماعی از کجا میاد و چرا؟ مسئله همیشه یکیست، همه جا یکیست. سخن از حق حاکمیت، حق آمریت و حق طاعت، مشروعیت، هم به مفهوم اجتماعیش که مقبولیت باشد، هم به مفهوم اساسی تر و ریشه‌ایش که حقانیت باشد، همه اینا به این مسئله مربوطه. همین جایی که الان ما و شما با هم نشستیم گفتگو میکنیم کجاست؟ لانه جاسوسی سفارت امریکا در ایران، از تو همین ساختمون، همین محوطه، چند دهه بر ایران اعمال حاکمیت و قدرت میشده و حکومت واقعی اینجا بوده. اون کاخ سعدآباد و کاخ مرمر و کاخهای دیگه نام گوش به فرمان اینجا بوده. چه کسی به یک قدرتی اجازه میده از اون دنیا بلند شد این ور تو این طرف توی یک کشور دیگه ای برای اونها اعمال حکمرانی کنه، براشون تصمیم بگیره که چی بپوشین چی نپوشین، چی بخورین چی نخورین، زبانتون، ادبیاتتون، فرهنگتون، دینتون، حالا جدا از این که نفتتون، منابعتون، ثروتتون، چرا از وهر عالم بود بیاد اینجا برای ما تصمیم بگیرن و غارت کنن و ما یکی از ملت‌هایی بودیم که اینا مشغول غارتش بودن و هنوزم هستن. بنابراین این وقتی از صحبت از حکومت امیرالمؤمنین میشه، صحبت یک شخص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نیست، صحبت 1400 سال پیش نیست، صحبت از یک حکومت عربی نیست، صحبت از انسان و انسانیت و مسئله فلسفه سیاست و حقوق اساسی و علوم سیاسی، تهش هرچی که هست، حالا فراتر از همه تکنیک ها و مدل های اجرایی که خب به حسب زمان و مکان و عرف و تجربه و عقل و اینا تغییر میکنه و او خیلی مهم نیست. هرچه عاقلانه تر حکومت باشه، اسلامی تر از این جهت به لحاظ فرم، اما در محتوا مسئله همونیست که بود و همونی خواهد بود که هست. مسئله یکیست، ویژگی های حکومت صالح به لحاظ هم اشخاص، هم اوصاف، هم افعال، یعنی چه کسانی با چه شیوه هایی و چه رفتاری در حوزه قدرت و ثروت بگیرن. حکومت جاییست که برای قدرت و ثروت عمومی و منزلت عمومی تصمیم میگیره. کیا حق دارن برای بقیه تصمیم بگیرن؟ چه نوع تصمیماتی حق دارن بگیرن؟ و چگونه تصمیم بگیرن؟ این اصل مسئله است. اصلا انقلاب اسلامی به این سوال اگر نتونسته باشه جواب بده، نه انقلاب بوده نه اسلامی. جمهوری اسلامی اگر جهتگیری اساسیش رو برید مبنا بنا نکنه و نکرده باشه، نه جمهوری است نه اسلامی. ما تو این مسئله گامای بلندی برداشتیم البته. به واقعیت این 40 سال که نگاه میکنید، این ایران، ایران با ایران 40 سال پیش، 41 سال پیش از هیچ جهت قابل مقایسه نیست. نه به لحاظ پیشرفت‌های مادیش، نه پیشرفت‌های انسانیش، نه قدرتش در سطح منطقه و جهان، نه تجربیات استثنایی که خلق کرد برای کل جامعه جهانی. اینا همه واقعا استثنایی بود. اما نقاط ضعفی هم داریم که حالا اون بخشش که توی 40 سال رفت شد شد، اون بخشش که نشده شماها توی 40 سال بعدی باید اصلاحش کنید. نقاط مثبت رو باید حفظ کنید، نذارید از دستتون بروباین. اجازه ندید انقلاب ربایی بشه، اجازه ندید انقلاب زدایی بشه. ولی این انقلاب هم یک انقلاب بشری است، ولی تو مسیر حقه، ولی چون بشری است خطا پذیر معصوم نیست و نبوده، خطاهایی بوده برای گذشته از خیانتهایی که کسانی حتی داخل حکومت تو این 40 سال کردن، بازم خواهند کرد. بعضی خطاهایی داره و داشته، قصورهایی، تقصیرهایی، اینا دیگه شما باید تلاش کنید تو 40 سال دوم در یک خیز بلند دیگه به سمت ساختن تمدن جدید اسلامی اینا رو حل کنید. منتها وقتی این رو کارو خواهید تونست بکنید که با مبانی مکتبی انقلاب آشنا بشید، آشنا باشید، کلاتون رو بر ندارن. و دومی که به نقاط قوت 40 سال گذشته توجه داشته باشید. چله اول انقلاب، چله نشینی نخست که مسیر تاریخ دنیا رو واقعا تغییر داد، تا بتونید نقاط ضعفش هم درست بشناسید که تو چله نشینی دوم شما اوناشو اصلاح کنید. متأم معیارات چیست؟ مالا تو این فرصت از زبان کتاب و سنت و به ویژه ممشای سیاسی و مدیریتی و حاکمیتی نکاتی رو عرض میکنم. اصل اول، حکومت اسلامی با تعریف اهل بیتی باید دائم اصلاح پذیر و در معرض اصلاح باشد. یعنی خود اصلاحی، نقد پذیری و گوش باز برای شنیدن سخنان منتقد، امر به معروف و نهی از منکر، به ایمان یک واجب شرعی، و مدام خودشو اصلاح کنه. تو حکومت دینی برخلاف تصور که خب وقتی میگم حکومت دینی و اسلامی و مقدس و نه، خب حتما مسئولینش که همه دیگه 100% آدمای درست و خوبی هن، از آسمون آمدن افتادن، اینا باید برن بقیه مردم رو درست کنن. نه، بیش از مردم باید خودشون رو اصلاح کنن مسئولین. این اصل اول. اصلا خدای متعال وقتی که خطاب به رسول الله میکنن، به رسول الله که دیگه عالی ترین سطح انسانیت و تو قله احرام بشری ایستاده و تکه دیگه، نظیر نداره. اگه نظیر داشت ایشون خاتم الانبیا نبود، آخرین پیامبر نبود، چون نظیر نداره آخرین پیامبره. حتی به ایشون خداوند میفرماد که ثیابک فطهر و رجز فهجر، پیامبر جامعه خود رو پاکیزه بدار و از پلیدی ها دوری کن و پرهیز کن، مراقب خودت باش. آقا معصومه؟ بله. مگه معصوم هزینه نداده برای معصومیتش؟ وقتی خداوند به رسول اعظم و خاتم میفرماد که لطیفترین روح بشری در طول تاریخ از ازل تا ابده و لذا خاتم و آخر انبیاست، به او میفرماد و رجز فهجر، از پلیدی ها فاصله بگیر، مراقب باش، به خط قرمزها، به پلیدی، به نجسی ها نزدیک نشی. نجاست های روحی، نجاست های اخلاقی، نجاست های عملی، مراقب خودت باش. خب حساب بقیه روشن. وقتی خداوند به مؤمنین، به پاکان، به صالحان، به مصلحان، به عدالت خواهان فرمان میده که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید. علیکم انفسکم یعنی خودتون رو بپایید، حواستون به خودتون باشه. چون وقتی آدم مؤمن میشه و انقلابی و مجاهد و یک قدم از بقیه فداکاری بیشتر میکنه، بعد کم کم ممکنه به این توهم بیفته خب ما که کار درستیم، بقیه رو درست کنه. میفرماد که آقای کار درست، خانم کار درست، مواظب خودت باش، علیکم انفسکم، خودتون رو بپایید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه شما تو مسیر بشید، راه رو پیدا کرده باشید، دیگران هر کاری بکنند خودشون رو نابود کردن، گمراه میشن، به شما صدمه نمیزنن. تو خودت درست باش، آدم باش، شما به وظایفتون درست عمل کنید. اینکه بقیه چه کار میکنن، ایمان آوردن، ایمان نیاوردن، این به شما ضرر نمیزنه. این در این حال پاسخ بعضی از بهانه‌گیری های بعضی هم هست که میگن ما که خیلی فداکاری کردیم، بقیه آدم نیستن، محیط خرابه، اون قدیما خوب بوده، مردم درست بودن، الان خرابه. همون قدیما هم همین رو میگفتن. قرآن میفرماد که قدیما هم هزاران سال پیش زمان انبیاء قبلم وقتی به یک عده میگوندن چرا این کاری میکردیم، اونا میگفتن قدیما آدم ها خوب بودن، اوضاع عوض شده. اوضاع همیشه همینجوریه، همینجوری هم بوده. قابیل هم وقتی حابیل رو به قتل میرسونه میگه مجبور شدم، شرایط ایجاب میکرد، من مسئولش نیستم، یعنی این کار باید میشد، منم متاسفم. قابیل اظهار تاسف کرده. بعدش این آیه خیلی آیه مهمی، حالا خواهم گفت چه نکاتی از حضرت امیر در این باب رسیده. اینایی که تو حکومتن، تو مسئولیتاین، تو انقلابها هستن، ولی یه جای کوچیکی مدیرن، اینا بهانه نیارن که چون بقیه خرابن ما هم پس خیلی لازم نیست درست بشیم. دیدید مثلا یک کسی رشوه گرفته، میگن چرا رشوه گرفتی؟ میگه آقا همه گرفتن. اولا همه نگرفتن، چند تا دیگه مثل تو گرفتن. ثانیا اصلا فرض کن همه گرفته بشه، به تو چه؟ کجا دلیل میشه و توجیه میشه برای کار تو؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول مراقب خودتون باشید قبل از اینکه بقیه رو میخواید اصلاح کنید. صالح باش تا بتونی مصلح باشی. وقتی خودت صالح نیستی، فاسدی، میخوای بقیه رو اصلاح کنی، مصلحی؟ مگه مصلح میتونه فاسد بشه؟ مصلح باید صالح باشه، بعد بتونه مصلح باشه، خودش آدم باشه تا بقیه هم بتونه کمک کنه آدم بشه. آقا ضرر میکنیم ما، بقیه که تو مسیر نیستن، خیلی ها این وسط ما میبازیم، این وسط ما که میخوایم درست عمل کنیم قربانی میشیم. خداوند میفهمد نه، لا یضرکم، هیچ صدمه ای به شما نمیزنه. من ذله، هر که مسیر رو گم کرده باشه و تو مسیر راه انحرافی رفته باشه، اذا اهتدیتم، اما به یه شرط که تو خودت شماها راه رو پیدا کرده باشیم، از مسیر خارج نشده باشه. این پس مسئله اول که حالا در همه ابعاد انسانی است، ولی در بعد حکومتی و مدیریتی به مراتب بیشتر، چون با سرنوشت و حقوق و حیات و ممات دیگران مربوطه. یه وقت آدم مسئولیتی نداره، با سرنوشت خودش بازی میکنه، یک کمی بیشتر با سرنوشت خانوادهش بازی میکنه، سرنوشت همسایهش، همکارش، دوستش. بعد یک کسی مسئولیت پیدا میکنه با سرنوشت بخشی از مردم. هرچه این قدرت تأثیرگذاری بیشتر میشه، مسئولیت، تکلیف، اهمیت بیشتر میشه، خطرش هم بیشتر، خودسازی بیشتری هم میخواد. لذا این نکته باید روشن باشه. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که من نسب نفسه للناس اماما، هر کس تو هر مسیری در هر اندازه خودش رو جلو میندازه، میخواد به نحوی امامت در یک سطحی از سطوح امامت، میخواد امامت و رهبری کنه، ادعای ریاست میکنه، فعلیها ان یبدا بتعلیم نفسه، بروست که آغاز کند از ادب کردن خودش. اول باید خودت آدم کن. تو یک تیم فوتبال هم میخوای کاپیتان بشی، مربی بشی مثلا، باید اول تو همو اخلاق ورزشی، تو همو حوزه، تو باید از بقیه سر باشی تا بتونی سر بقیه باشی. باید از بقیه سر باشی، و الا تو چرا بشی سر بقیه؟ چرا تو جلو میفتی؟ این یک اصل مهمه. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که هر کس هر جا در هر اندازه ای میخواد رهبری کنه، مدیریت کنه، امامت کنه، علیه ان یبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه بقیه رو بخواد تربیت کنه، آدم کنه، اول خودش رو آدم کنه. ولیکن بعد شرط بعدی آدم کردنم فهمیدم معنیش سخنرانی نیست، همه بلدن قشنگ حرفای خوب خوب بزنن، آدمای بدم خوب حرف میزنن، جنایتکار و جلادم مثل شهید حرف میزنن. شما یک آدم تو دنیا نمیبینید که، یک جنایتکار تو تاریخ نمیبینید که بد حرف زده باشه. برید نطقاشون رو بخونید، سخنرانی های شاه رو ببینید، سخنرانی های صدام، سخنرانی های رئیس جمهورهای آمریکا، نخست وزیرای انگلیس، رئیس های رژیم های صهیونیستی، رئیس جمهورهای فرانسه. خب پس این 100 سال این همه جنایت رو تو دنیا کیا کرده اگه شما ها نکردید؟ همون هیتلر. هیتلر میدونید معلم بود، اصلا نظامی نبوده، معلم دیگه از لطیف‌ترین کارا، نویسنده بوده. همون کتابش ببینید چقدر قشنگ حرف میزنه. از تحمیل میگن یک، اونایی که تو حکومت تو مسئولیت یا مسئولیت ها میان باید از بقیه مردم به خودشون سخت گیرتر باشن، باید آدمتر باشی از بقیه، تو باید فداکارتر باشی، باید عالمتر و متخصصتر باشی، باید دیندارتر و متقیتر باشی. وسوسه پول و زور و شهوت و شهرت تو باید کمتر و دیرتر اثر کنه از بقیه مردم. یعنی کسانی تو حکومت اسلامی دینی حق دارن مسئولیت‌های بالا بالا و بالاتر رو بپذیرن که از بقیه بیشتر و بیشتر و بیشتر در علم و عمل جلوتر باشن و بر خودشون سختگیرتر. یعنی هر چی میره بالاتر باید پاکتر باشه، فداکارتر، شجاعتر. بعد فهمیدن قبل از اینکه بقیه رو هدایت بکنین اول خودت رو هدایت کن. و هم فهمیدن به سخنرانی و قلم و قشنگ حرف زدن نیست، ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. قبل از اینکه بقیه رو با زبان با رسانه بخواید تربیت کنید، با رفتار و سبک مدیریت و سبک زندگیتون بقیه رو تربیت کنید. یعنی کاری کن وقتی مردم نگاه میکنن به سبک مدیریت تو، سبک زندگی تو، اینا از او درس بگیرن، بفهمن که بابا این ما کجا این کجا. در معنویات نه در مادیات. در مادیات برعکس، تو حکومت دینی هر چی میری بالاتر در مادیات باید کمتر بشه، بله در معنویات باید بیشتر بشه. و فهمودم دیگران رو قبل از خودتون رو قبل از دیگران زیر ذره‌بین قرار بدید. یعنی اصلاح حکومتی ها از اصلاح مردم و جامعه واجب تر است. دوم با سخنرانی و بیانیه و قطعنامه و کلمه های قشنگ و اینا نه، به سیرته، با سیره، با روش، با کار کرد، عمل کرد. الان تو همین انقلاب توی 40 سال گذشته مخصوصا دهه 60 هر کس برای ما و نسل ما الگو شد به خاطر سخنرانیاش نبود، غالبا به خاطر عملش بود. استاد علی ابن ابی طالب یعنی پیامبر اکرم مکرر این فرمایش رو فرمودن، خودشون هم اهل عمل بودن. پیامبر فرمودن و عبدالله الذی الیه ترجع، فقط بندگی اون کسی رو بکنید که به سوی او باز خواهید گشت. حساب کتابتون سر و کارتون فقط با اوست، شما رو برمیگردن دوباره اونجا. یه چند دهه این تو عالم طبیعتید، اونجا هم در محضر خدایید، حواستون نیست، بعدم باید برگردید اونجا حساب پس بدید. پیامبر فرمود بپرستید و اطاعت و عبادت کنید کسی را که به سوی او، به محضر او برگردانده میشید. خودتونم بر نمیگردید، براتون میگردونه، دست شما نیست. یا این تعبیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، فرمودن تعجب میکنم از کسانی که این میخوان بقیه رو درست کنن. و نفسه اشد شیئا فسادا فسادا فلا یصلحها، خودشون از بقیه بیشتر مشکل دارن، به خودشون آسان میگیرن، به بقیه سخت. همون کاری که به بقیه میگن نکنین همون کار رو خودشون میکنن. و یتعاطا اصلاح غیره، مدام میخوان بقیه رو درست کنن، اصلاح کن. بقیه رو میخوان بفرستن بهش، خودشون نمیخوان، خودشون میخوان برن جهنم. خب از این قبیل ما خیلی مسائل دیگه داریم. یکی از نتایج ضروری که از این اصل میگیریم اینه که مراقبت نسبت به مسئولین در حکومت اسلامی به شدت واجبه، هم خود انتقادی، هم نقد از بیرون، هم خود نظارتی، هم نظارت از بیرون، هم پلیس درون که تقواست. اینا آدم های با تربیت با تقوا رو بیار تو حکومت، نه آدم های بی تقوا. ریاکار نه، صادق و خالص. لذا میفهمد تأدیب دیگران دو جوره، یکی تأدیب به لسان، یکی تأدیب به سیره. تأدیب به لسان رو منافقین هم بلدن، اتفاقا منافقین بهتر بلدن. قرآن میگه اینقدر بعضی ها قشنگ حرف میزنن که مردم رو به اعجاب میندازن، دهنا وا میفته وقتی اینقدر خوب حرف میزنه. بعد که نگاه لیزری تو سبک مدیریت و حکومتش میکنی، میبینی تقریبا به هیچ کدوم از این حرفا یقین نداره، بلکه قبول نداره. نظارت بر مسئولین واجب شرعی است، خودشون هم باید مراقب خودشون باشن از بیرون هم. نمونه دیگه فرمان است که حضرت امیر علیه السلام به اسود ابن قطبه، یکی از مسئولین و مدیران و حکومت امیرالمؤمنین در بخش امنیتی و نظامی هلوان، اونجا فرمودن که اما بعد، بعد از حمد خدا و درود بر رسول او و کسانی که بر ما حق داشتند و دارند، فان الوالی، دقت کنید، حکومت اسلامی ضابطهای دیگرش، فان الوالی، والی یعنی مدیر، یعنی مسئول حکومتی، هر کس سطحی از ولایت در اختیارش میشه والی. الان کسی که مسئول این جلسه، نظم این جلسه، ولی امر این جلسه میشه. و اینجا هم اشاره کنم ولایت فقیه، ولایت فقط مسئله رأس حاکمیت نیست، منطق حاکم بر حکومت و جامعه دینی است. ولایت فقیه در هر امری، فقیه یعنی چی؟ یعنی متخصص، یعنی کسی که علمش سطحی نیست، آگاهیش امیر، اجتهادی، متفکرانه است، عوامانه نیست، میشه فقیه. فقیه در دین خدا همین فقیه مصطلحی که همون میشه، ولی در هر کاری فقیه همون کار ولایت داره. ولایت فقیه یعنی در رأس حکومت کسی باشه که فقاهت و عدالت داشته باشه، ولی فقط رأس حکومت کافی نیست، چون ولایت فقیه حکومت یک نفره که نیست، که یه سیستم، یک دستگاهه. هر کس در هر جای حکومت هست، درست سر جای خودش نشسته باشه، این میشه نظام ولایت فقیهی. یعنی سدسازی میکنی، فقیه در سدسازی اونجا باید ولایت داشته باشه، عادل هم باشه، فقیه هم باشه تو رشته خودش. تو امور خانداری، اون کس که خانداری بلده، ولایت اونه، او فقیه در خانداری است، هم فرم هم محتواش، او ولایت. ولایت فقیه منطق حکومته، یعنی حکومت فقه و عدالت، یعنی به لحاظ نظری فقیه و عمیق باشه، به لحاظ عملی ملتزم و عادل تو هر کار. ماشین حرکت میکنه، راننده از بین همه کسایی که وارد اتوبوس میشه، کی حق داره ولی فقیه اتوبوس باشه؟ او کسی کی ولایت داره بر بقیه که تصمیم بگیره اتوبوس کی حرکت کنه، کجا وایسته، با چه سرعتی بره؟ او راننده که از بقیه توی رشته فقیه تره و عادله، به این معنا که امتحان شده که یه آدم قصد کشتن بقیه رو نداره، قصدی داره که واقعا مردم رو به مقصد برسونه. در این حال نظارت هم میشه بهش، تمام مسافرا، تمام مردم ناظرن، اگر دیدن این آقایی که داره رانندگی میکنه مثل که خوابش برده بس استاش گیج میزنه، هی میره تو خاکی، میاد بعد تو جدول فلان، نکنه مسته، نکنه عقلش پریده، نکنه خوابش میاد، نکنه میخواد ما رو بکشه، نکنه میخواد خودکشی کنه، ما رو با خودش خودکشی میکنه. خب اینجا نظارت واجبه، همه حق دارن برن اونجا بگن آقا چیکار داری میکنی، چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ اون باید جواب بده آقا اینجا دست اندازه، شما اونجا نشستی نمیبینی، من این جلو دارم میبینم، من این مسیر رو هزار بار رفتم، اینجا من باید هر شبتی پیچ و تاب بخورم و الا رد نمیشی. میگه اینجوریه، خیلی خوب، پس عاقل هم هستی، عادل هم هستی، ولایت همچنان داری، برو ابنت، فقط مراقب فلان. یه وقتی میبینم جواب نمیده، میگه همینی که هست، مستبد و دیکتاتوره. یا میبینم که جوابای نامعقول میده، خب اونجا با جلوشی بگیرم، بزن کنار آقا جون، بزن کنار، دیگه شما راننده نیستی، شما دیگه بر ما ولایت نداری. این اصل اسلامی شیعی است، از شخص ولی فقیه در رأس حکومت تا تمام مسئولین تا پایین همه. پس ببینید ولایت فقیه ولایت فقه، ولایت عدله، نه ولایت شخص. اگر شخص از مسیر فقاهت و عدالت خارج شه، ذره ای ولایت نداره. اصلا ولایت فقیه ولایت شخص حقیقی نیست، ولایت شخص حقوقیه. منتها اون شخصیت حقوقی چرا در اختیار اوست؟ به خاطر شخصیت حقیقیش. یه صلاحیتایی پیدا کرده که در دیگری نیست. همه تو هر مستو هر حدی همینجوری همینطوره. پس این ولایت فقیه یک سیستمه تو تمام مراتب. هست امیر بهش میفرماند که فإن الوالی اذا اختلف هواه، مراقب باش نحوه درست ولایت و اعمال ولایت، مدیریت و حکومت. اینجوریه که کسی که داره تصمیم گیری میکنه توی هر سطحی از جامعه دینی، جامعه بشری، مراقب باشه که اختلاف هوا نداشته باشه. اختلاف هوا یعنی هر وقت هر جوری دلش میخواد تصمیم بگیره و حرف بزنه. یعنی حکومت دینی حکومت دلم میخواد نیست، موشه استبداد. دلت غلط کرده که میخواد؟ مگه ما تابع دل توییم؟ مگه ما تابع خواسته های توییم؟ دلم بخواد اینجوری رانندگی کنم، دلت بیجا کرده؟ جان ما دست توی، مگه تو حق داری هر کار دلت میخواد بکنی؟ اذا اختلف هوا، فرمودن که والی، ولی، مدیران، تصمیم سازان جمعی، اگر اینجوری باشه که حساب کتابی بر تصمیمهاش حاکم نباشه، معلوم نباشه ملاک چی هستن، اینجا این کار میکنی، اینجا اون کار میکنی، این وقت اینو میگی، اون وقت اونو میگی، بچه حسابی. اختلف هوا، وقتی که هواش مختلفه و اختلاف داره، نظرش راجع به مردم متفاوته، عدالت و برابری رو رعایت نمی کنه، هر وقت با هر کی هر جور دلش میخواد امتیاز میده یا نمیده، چی میشه؟ منعه ذالک کثیرا من العدل. ممکنه گاهی هم به عدالت رفتار کنه، اما بخش معظم و سهم بزرگی از عدالت رو از دست گذاشته. چون تو ملاکت این نیست که چه کسی چه حقی داره، چه استحقاقی کجا هست، تو ملاکت اینه که چی هوس کردی. تا مدیر، پایین‌ترین مدیر، یه جایی یه قاضی، یه مدیر، وکیلی، وزیری، مدیر کلی، اگه احساس بشه که این داره طبق میل خودش عمل میکنه، عصبانی شده میخواد خودشو خالی کنه، سرحال و سرکیفه، بر این اساس داره تصمیم میگیره، حب و بغضای شخصی و باندی دخالت داره، این دیگه مشروعیت نداره که. البته معصوم نیست انسان، ولی عادل باید باشه. اینا که برای دیگران تصمیم میگیرن در حد کار خودشون. عدالت ببینید یه جور نیست که وقتی میگن عادل، یعنی همه در یک حد، اونم چسبیده به معصوم. عدالت هر کاری فراخور خودشه. مثلا میگن امام جماعت عادل باشه. خب این معنیش اینه که بریم دقت کنیم کل زندگیش، ببینیم آیا این اصلا گناهی، خیانتی کاری کرده؟ نه. عدالت امام جماعت در یک حد قاضی میگن عادل باشه. عدالت قاضی یه جوره، عدالت امام جمعه یه جوره، عدالت ولی امر یه جور دیگه. همه عدالته، اما عدالت هر کاری به حسب خودش. راننده عادل با قاضی عادل در یک سطح که نیست، او باید در رانندگیش عادل باشه. اما قاضی حکم اعدام ممکنه بخواد بده، او در او حد باید عادل باشه. پس اینم روشن بشه. بعضی فهم وقت میگه عدالت یعنی همه یک جوره، و بعدم مرز بین عادل و معصوم تو ذهن بعضی نیست. آقا بالاخره امکان خطا هست. هست تعمیر فرمودن که اگر جامعه احساس کنه تو حاکمیت و مدیریت اختلاف هوا وجود داره، یعنی اینو بلبشوه، حساب کتاب حاکم نیست، منعه ذالک کثیرا من العدل، بسیاری از حقوق پامال میشن. فلیکن امر الناس اندک، با اون مسئول حکومتشون فرمودن واجب است که مسائل عمومی، مسائل بشری، مسائل مردمی و انسانی پیش تو، فلحق سوا، همه رو باید برابر ببینی. اصلا نباید چهرش نگاه کنی که میشناسیش یا نه، سابقه ازش داری یا نه، همه رو باید یک جور ببینیم و در مورد همه باید یک جور تصمیم بگیریم، مگر اینکه حقوقشون با هم، شرایطشون با هم، وظایفشون با هم متفاوت باشه. وقت خب باید متفاوت بشه دیگه. وظیفه یک کودک 8 ساله با وظیفه یک پیرمرد که مساوی نیست که. اینجا تفاوت هست، ولی تفاوت به خاطر شخص نیست، به خاطر سن و موقعیت و شرایطه. بعد فرمودن که فانه ليس في الجور عوض من العدل. ممکنه گاهی تو ذهنتون بیاد که آقا عدالت سخته، یا حالا ما یه هزینه میدیم اینجا یک عدالت اجرا بکنیم، خیلی اتفاق مهمی نمیافته. حالا اگه اونجوری نمیکردیم، اینجوری عمل میکردیم، مثلا چه فرقی میکنه؟ گاهی پیش میاد داره افراد میگه حالا مثلا اگه ایلی به جایی که برو بدی به ایمی دادی چی میشه؟ بالاخره یه نفر که باید میدم و باید این حرف رو نزنه دستن. هیچ سهمی از بیعدالتی جای هیچ بخشی از عدالت رو نمیتونه بگیره. خلأ عدالت را بیعدالتی نمیتونه پر کنه. لیسم فی الجور عوض من العدل، باید وضع مردم درباره حقوقی که دارن پیش تو یکسان باشه. ستم کردن جایگزین عدالت ورزی، عدالت ورزیدن نمیشه. نگو این نشد حالا اونجوری، یا اینه یا هیچ. مگه نتونی نتوانستن بحث دیگه یه. اینجا صحبت از نخواستنه و ندانستنه. دیگه چه فرمودن از در میشه در حکومت دینی؟ حکومت صالح چگونه است؟ فجتنب ما تنکر و امثاله، فرمودن از هر کاری که خودت میدونی نارواست و نمونه های مشابه اون رو منکر میدونی و انکار میکنی پرهیز کن. یعنی نکنه توی یک تصمیم، یک امضا کردن، یه چیزی که تو ذهنت میاد که این درست نیست ولی میگه حالا بلش، حالا این هم یکیه، از این تصمیم ها زیاد بده. این حرف فرمودن نه، یک خطای عمدی، یک خیانت. نگو با هم مساوی، حق و غیر حق، عدل و غیر عدل، مساوی نیست. اصلا تفاوت حکومت الهی با غیر الهی همینه. حکومت مادی میگه مساوی، حاکم در حکومت الهی حق نداره میگه مساویه. هیچ بخشی از عدل با هیچ بخشی از جور مساوی نیست و قابل جایگزینی نیست. فجتنه، فرمودن دست پاتو جمع کن، مراقب باش، خط قرمز اینجا. اصل بعدی، در حکومت اسلامی علوی هر کس هر جا مسئوله باید با تمام ظرفیت مایه گذاری کنه، به خودش نباید رحم کنه. تعبیر از زمین اینه، وابتذل نفسک فی ما افترض الله علیک. ابتذال نفس، بذل نفس، یعنی از جانت مایه بگذار، از خودت مایه بگذار، تلاش حد اکثری برای خلق، برای مردم، به خصوص محرومین و فقرا و مظلوم. ابتدل نفسک یعنی بذل جان کن، اینقدر کار کن تا بیفتی بیهوش. ما از آدم ها دیدیم ها تو دهه 60، هم تو مدیران خیلی دیدیم، هم تو جنگ دیدیم، تو انقلاب دیدیم. من کسایی دیدم که زمان جنگ از بس کار میکردن و کم میخوابیدن، تو همون مسیر راه رفتن خدا شاهده چرت میزن. ما داشتیم رفتیم جلو نصف شب، شب از بس خسته بود، این میگفت من نمیتونم دیگه بیدار باشم، من تو راه میخوابم، تو وقت مواظب باش من از مسیر بیرون نرم. ما پشت سر این من مواظب بودم، این تو خواب بود، واقعا تو خواب داشت راه میرفت که بعد ایجدیش میکردن اینه بیا کم براست، اینجوری کم اینجوری اینجوری بودن. بعضی بچه کم میخوردن، کم میخوابیدن، زیاد کار میکردن برای هدف و برای مردم هم نبود، برای خدا بود. اینجا راجیم ثوابه و متخوفن عقابه، سرکارتون هم فقط با خدا باشه، یعنی حساب کتاب فقط با او. برای مردم بذل نفس کنید، با تمام وجود فداکاری کنید، اما هدفتون چی؟ راجیم ثوابه، تنها امیدوار باشید تنها به پاداش خداوند، و متخوفن عقابه و نگران باشید از توبیخ و عذاب الهی. به مردم نوکری کن برای مردم، ولی از مردم متقابلا چیزی نخوا. به مردم خدمت کن اما برای مردم کار نکن، برای خدا کار. اینم تعبیر دیگه از تعمیر سلام الله. بعد فرمودن که یه وقت ممکنه تو ذهنتون بیاد که آقا چقدر دیگه زحمت تلاشون و فلان و دیگه، ما هر شبت که سهممون ادا کردیم، حالا نوبت بخور بخواب و بخور بخور ماست. فرمودن مؤمن اینجوری حرف میزنه، تا تو دنیا هستید، حضرت امیر میگن در خطرید و در جهادید. خواب مال بعد از عالم، استراحت. خواب نه، اونجا تازه بیدار میشی. پیامبر فرمودن الناس نیام، مردم خوابن، اذا ماتون تبعو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. اذا عالم بعد، اتفاقا عالم بیداری است نه خواب. منتها حضرت امیر میفرمان دنیا جای راحتی نیست، اصلا راحتی تو دنیا خلق نشده. اینجا باید مدام تلاش کنید برای رشد، رشد خودتون و رشد دیگران. حضرت امیر فرمود ابتدل نفسک، جانتو بذل کن، به خودتون رحم نکنید. فی مفترض الله علیک، تو چه مسیری؟ در مسیر اون چه خداوند خواسته و فرمان داده، نه کار دلتون میخواد. چون خب ما آدم هایم هستن، دیدیم که اونا هم بذل جان و فداکاری میکنن، ولی در راه خدا، در راه حق، در راه عدل نیست، در راه منافع خودش. یعنی این خیلی پرتلاشه، ولی برای که رئیس شه، به قدرت، به ثروت برسه، اون فایده نداره. داری هستن میگن داری یک چیز باقی رو فدای یک چیز فانی میکنه، چون دنیا کلش نابود میشه، چند ده سال بیشتر نیستی توی عالم، قدرتش، ریاستش، لذتاش همه موقته، ولی اونو که برای حق انجام میدی چون وصل میشه به حق و چون حق حق باقیست و نابود نمیشه، هرچه برای حق بکنی تا ابد باقیست، نابود نمیشه، برات میمونه. حضرت امیر میگن همه کاراتونو به خدا وصل کنید تا ابدی بشه، چون فقط خدا ابدیست. هر چی که خودتون میخورین، ایشون میگن هر چی خودتون میخورین مصرف میکنین نابود میشه، بعد میرید دستشویی و تمام. اما هر چی که میفرستید برای حق انجام میدی، حتی خوردنت برای حق، یک جوری وصلش کن به حق، انگیزت رو درست کن، مسیرش رو درست کن، فرمودن اونا نابود نمیشه، تا ابد با شما و برای شما خواهد ماند. فرمودن او پولی که میدی به دیگران فکر میکنی از دست دادی، او برات مون، او رو به دست آوردی. او پولی که خودت خرج میکنی میخوری، او از دست میره، چون مصرف میشه. او که میدی به دیگران میمونه. ما آدمای دیدیم که به این حرفا واقعا عقیده و یقین داشتن. امثال بنده تو تیوار جوگیر میشدیم، ولی اینا واقعا یقین داشتن. من اینا دیدم. اصلا روز ساعت گاهی دقایقشون اینا برنامه‌ریزی داشتن که چیکار کنن. یک دقیقه دیگه از الان دو تا کار، دو تا عمل صالح بیشتر کرده باشه. بله، من دنیا دار و بلیه، دنیا جای استراحت نیست، جای خوشی نیست، اصلا ما رو اینجا نیاوردن برای خوشگذرونی. بله، خوشی هم حق ماست، خوشی هم باید داشته باشیم. مثلا همین امیر استامین میگن یکی از عبادات بزرگ شاد کردن بقیه است، ادخال سرور. هر کی تعداد بیشتری رو شاد کنه، بخندونه، آرامش بهشون میده، به خداوند نزدیکتره. اما هدف از اینجا، هدف از آمدن به اینجا، فرمودن عیاشی نیست، عیش نیست. اینجا چیه پس؟ برای چیه؟ و علم، بدان که ای انسان، بدان، حواست باشه، ان دنیا دار و بلیه، اینجا آزمایشگاه هست. دار بلیه یعنی آزمایشگاه، اینجا سالن امتحاناته. کل این 50-60 سال یه امتحان، هر روزش هم یک ثانیه از اون امتحان بزرگه، و نمره هم خودت به خودت میدی. دنیا فرمودن دار و بلیه، دنیا سرای گرفتاریست، سرای آزمایشه. ای که فرمودن بعضیتون هی گیج میشین، اعتراض میکنین آقا اینجا چه وضعیه، فکر میکنی که اینجا آمدیم برای خوشی، بعد میگه آقا چجوریه که هر روز یک گرفتاری میاد؟ یک روز بدون گرفتاری نیست، یا مریضیه، یا فقره، یا دعواست، یا سوء تفاهمه، یا حسادته، یا زلزله، یا چی چی. حضرت امیر فرمود اصلا اینجا رو برای همین ساختن، حواست نیست، گیجی، تو باید این وسط پخته شی، تو شرایط مختلف قرار بگیری که تو هر شرایطی آدمی آدم نیستی، فقیر میشی آدم، انسان باش، آدم فقیر، ثروتمند میشی آدم باش، رئیس میشی آدم باش، حاکم میشی، محکوم میشی آدم باش، به وظیفت تو اون شرایط درست عمل کن. این فرمایش حضرت امیره. همین حالا آمده تو حکومت، آقا ما همش از یک مشکل در میام، یک مشکل میگن لحظات حساس کنونی، 40 ساله شرایط حساس کنونی، خب بس دیگه بابا، دیگه حساس کنونی دیگه تا کی کنونیه؟ حضرت امیر میگن تا آخر کنون هست، تا وقتی تو این دنیایی هر لحظه شرایط حساس کنونی است. یه راننده داره تو گردن رانندگی میکنه، از همه اول که میشه میگه آقا مراقب باش، لحظات حساس کنونی رو مراقب باش. بعد از مشهد، مثلا تهران میره مشهد، 10 کیلومتر بعد چشماش سنگین میشه، میخواد شروع دیگه تر بوده، آقا جون مواظب باش شرایط حساس کنونی. باز از خواب میپره، راه میفته، باز یکم میره جلوتر، سمنان، باز دوباره شرایط احساس کنید. ای آقا تا کی شرایط احساس کنید؟ یه پدر مرد در آورده که آقا جون تا تو پشت فرمون نشستی هر لحظه شرایط احساس کنونی، برای که یه لحظه کافیه، یه لحظه چرت بزنی بگی شرایط دیگه حساس نیست، رفتی تای دره بقیه رو با خودت بردی. از لحظه که پشت ماشین نشستی تا لحظه که از ماشین میای بیرون لحظات احساس کنونیه. در رانندگی بعد که آمدی بیرون لحظات احساس کنونیه بعد از رانندگیه، چون باز ممکنه یه ماشین دیگه به تو بزنه یا بیفته تو جیب. تا زندگی مسئله حساس، حتی اگر چرت بزنی باید بیدارت کنن. اخوی ما رانندگی میکرد تو مسیر، بعد خسته میشد چشماشو میبست و اینا، بعد خانومش که کنارش میشست او همش میترسید، مراقب بود که این میفهمید این مسئلهش یه چرت میزنه هر لحظه. این میگفت که من تمرین کرده بودم مثلا این چشم رو باز نگه دارم. من میگفت یه بار واقعا خوابم برده بود، ایشون میگفت که خانومم محکم زد، گفت چه کار داری میکنی فلان، من از خواب پریدم دیدم ماشین داره منحرف میشه، واقعا لحظه احساس کنونی بود. بعد میگفت برگشتم گفتم آدم خواب رو اینجوری بیدار میکنه. لعلمن الدنیا دار و بلیه، کل این دنیا تا وقتی توی عالم هستید اینجا آزمایشگاهه و مدام پروژه های گرفتاری پشت گرفتاری پیش میاد که تو این گرفتاری چیکار میخوای بکنی، انسانیتت رو و ایمانت رو حفظ میکنی یا نه، رابطت با خدا قطع میشه یا وصل میمونه، حق الناس و حق الله رو رعایت میکنی یا نه، کلش اینه. بعد فرمودن لم یفرق صاحبها فیها قط و ساعتا، خیلی جمله قشنگ، اصلا این عبارت از سمی دقیقه یعنی این هر لحظه لحظه حساس کنون است. لم یفرق صاحبها یعنی فارغ نمی شود، نمی آساید، نباید به خوابه و چرت بزنه کسی، قط یعنی هرگز، ساعتا، ساعت یعنی لحظه، یه لحظه نباید گیج، الا کانت فرغته علی حسرت یوم القیامه، هر لحظه که حواست پرت شه خودتو ول کنی وا بدی تویی و حسرت قیامت، از یه عالم میری بعد میفهمی چیا رو از دست دادی. اینجا که تجربه نکردی، ما داریم هی بهت میگیم، خدا داره میگه، رسولان الهی و اولیاء خدای دارن به ما میگن آقا شما دوباره بر نمیگردین به این دنیا، یه بار فرصت زندگی دارید، ما داریم بهتون میگیم بعد چه خبره، الان چه خبره، هر لحظتون لحظات حساس و کنونیست. لم یفرق صاحبها فیها قد ساعتا، حتی برای یک لحظه واندید نگید ولش کن، الا کانت فرغته علیه حسرت یوم القیامه، مگر اینکه سبب افسوس خوردن های شما در قیامت خواهد بود که چرا اون یه ساعت اون یه لحظه رو میتونستم به چهار نفر خدمت کنم، مشکلات پنج نفر رو حل کنم، دو تا عمل صالح انجام بدم، چرا انجام ندادم؟ من اگه میدونستم یه عمل صالح تو دنیا تو آخرت چه آثار عظیمی داره، یعنی یه مرتبه حسابای میلیاردی بالا پایین میشه، اگه اینو میدونستم اون لحظه رو نمیخوابیدم، اون لحظه رو عبث نمیگذروندم، کاش بیشتر عمل کرده بودم. یه تشبیه میکنن، تازه یه تشبیه خیلی ناقصه، میگن شما تو دنیا مثل کسی هستی تو تاریکی توی غاری هستید، یه چیزای زیر پاتون ریخته، بهتون میگن آقا اینا چیزای ارزشمندی ها، میگه بر بابا چه خیلی خوب، بیا حالا یک مش فرش. بعد میاید بیرون تو روشنایی میبینید هر کدومش یه الماس به اندازه نصف دنیا میارزه، بعد حسرت میخوره که من 5 دقیقه اونجا وقت داشتم، 4 دقیقه و 50 ثانیه‌شو خوابیده بودم، نشسته بودم دراز کشیده بودم، 10 ثانیه اینا رو جمع کردم، اگر کل اون 5 دقیقه اینا رو جمع کرده بودم حالا چه خبر چی داشتم الان. فهمیدن یکی از اسمای روز قیامت قرآن میفرماد یوم الحسرت، یعنی روز حسرت، روز دریغ خوردن، روزی که خودتون انگشتتون رو میگزید تو سر خودتون میزنید که چرا ما این فرصت طلایی رو از دست دادیم، میتونستم یه همه فداکاری بکنم، عمل صالح بکنم، چطوری من وقت گذرانی میکردم، وقت زیادی داشتم، اوقات فراغت داشتم، فکر میکردم اوقات فراغت دارم، گفتم با وقتام چیکار کنم، خودم رو سرگرم میگردم. از تامین میگن بعدن حسرت قیامت خواهید خورد که چرا برای خدا به مردم خدمت نکردید، چرا در مسیر توحید و عدالت تلاش نکردید، و انه لن یغنیک عن الحق شیء ابدا، و بدانید هرگز و هرگز هیچ چیز نمیتونه جای حق رو، جای عقیده حق، عمل حق و صالح رو تو زندگی شما بگیره. دیگه این خلاء رو هیچ چیز پر نخواهد. اگه از این عالم با دست خالی برید، فرمود تا ابد تو خلائی. دیدید قرآن میفرماد هر کس توی عالم کوره در عالم بعدم کوره. این مراد کوری چشم نیست، کوری روح و عقل، کوری قلبه. فرمود اگه توی عالم بیدار شدید بعدم بیدارید. اینجا اگر خوابیدید و کور موندید نابینا، تو عالم بعد تا ابد نابینایی. بقیه میبینن لذت میبرن، شما نمیبینید. اینجا مهم نیست، اینجا چیزایی که شما ببینید نابینا نبینا چیز زیادی رو از دست نداده، جبران هم میشه. ولی اگه تو اون عالم فرمود نابینا باشید، همه چی رو از دست میدید، جمال حق رو از دست میدید. بعد فرمود و من الحق علیک حفظ نفسک، یکی از مهمترین حقوقی که علیه توست، تکلیف توست، بالاترین حق الناس حق النفس، حق خودت بر خودت، به فکر خودت باش. و الاحتساب على الرعیه بجهدک، داره به مسئول حکومتیش میگه از تعمیر اینا رو، به مسئول نظامی امنیتی حکومتیش داره میفرماد. میفرماد که از لحظات استفاده کن برای خدمت به مردم، برو مشکلات مردم رو حل کن، ولی برای خدا بدون توقع، دنبال هیچی جز خدا نباش، ولی به خلق خدمت کن. از هر چی میدونی نارواست و بده اجتناب کن، نگو ولش، وانده، با تمام وجود از خودت مایه گذاری کن و فقط به امید خدا، پاداش الهی. و بدان اینجا جای راحتی و عیش نیست، اینجا سرای گرفتاری است، اینجا کوهه، باید از این ارتفاع دائم بری بالا و سر هر گردنه مراقب باشی سقوط نکنی. هر لحظه لحظه حساس و کنونی است. اینجا سرای گرفتاری و آزمایش است. کسی ساعتی هم در اینجا به معنای واقعی راحت نیست. آقا تو دنیا هیچ کس حتی یک ساعت راحت مطلق نیست. همون لحظه که خیلی خوشخوشانت میشه، همون لحظه هنوز نگران زحمتای قبلش و زحمتای بعدشی و صد تا چیز دیگه که همون لحظه است. اصلا تو در دنیا شادی خالص نیست، شادی خالص در بهشت. همه راحتی ها با ناراحتی ها مخلوطه. پشت سر هر راحتی یک ناراحتیه، جلوی روی هر راحتی یک ناراحتی دیگه است، همزمان با هر راحتی ناراحتیه. از تعمیر فرمودن یه وقت با خودت نگی ای آقا عمرمون تموم شد، یک کیف درست حسابی هم ما نکردیم توی عالم، بریم حالش رو ببریم اقلا. مخصوصا تو حکومت، اینا که تو حکومتن مخصوصا وسوسه میشن، مخصوصا کسایی که فعالیت های صالح خوبی قبلا کردن ولی ظرفیت چه نداشته باشن، ولی یه مرتبه با خودش میگه اصلا همینم اون زمانی که من میرفتم جبهه، بقیه اینا که نمی آمدن کدوم گوری بودن؟ این فداکاری هایی که من کردم، حالا دارم درد میکشم، نمیدونم فلان مشکل دارم فلان. بعد من داشتم فلان جا تو انقلاب زندان بودم، تو جنگ فلان بودم، فلان جا داشتم تو مسئولیت آمده بودم، داشتم به این مردم خدمت میکردم. اصلا این مردم اگه لیاقت خدمت ما ندارن، اونا باید به من خدمت کنن، بچه من به اونا خدمت کردم، عجب کلاهی سرمون رفت. حالا با جبران کن. ما داشتیم یه آدمایی که چند سال، 5 سال تو جبهه بود، بعد البته اکثرا دوستان ما که تو جبهه بودن هنوز هم هستن، 90% واقعا به لطف خدا همونجور پاکن، حالا همونجور هم نه ولی تو مسیر حق هم. ولی 10% ما داشتیم و دیدیم که واقعا باید شهید می شدن، نشدن و کاش می شدن. بعدش جنگ و انقلاب، یه مرتبه خودش گفت ای بابا اونا که هم دوره ما بودن تو دانشگاه دا فلانجا، همه جای رسیدن، ازدواج کردن، زندگی خانه دارن، شغل دارن، دو تا ماشین دارن، دو تا خونه، 4 تا فلان امکانات، پس ما چی؟ بعد یادش میره، یادمون میره که ای آقا اینا بود حرفای امیرالمومنین، گوش کن اینا بود، اصلا مس هدف چیز دیگه بود. بعد یه مرتبه این جزء اونایی میشه که آدم میشه که آقا ولش کن دیگه، بس لحظات تو حساس کن دیگه، حالا مال بقیه باشه این لحظات حساس، ما میخوایم از این لحظات غیر حساس دوست داریم. یکم ما حالشو ببریم. از بیت المال جایی از تأمین میفهمد مراقب باش، بالاترین امانتی که دست توست خودتی، روحت، وجدانت، روح پاک انسانیت، مراقب انسانیتت باش. مراقب خودت باش. من الحق عليك حفظ نفسك، یک حق بزرگی که به گردنت، در رأس همه حق الناس ها، حق النفس، حق خودت. خودت پاک نگه دار. چند سال دیگه بیشتر نمونه، تا اینجا صبر کردی بقیه‌اش هم صبر کن، ضرر نمی‌کنی. و الاحتساب علی الرعیه بجهدک، خیلی قشنگه این جمله امیر المؤمنین. فرمودن هیچ چی تو رو از رعایت حق بی‌نیاز نمی‌کنه، و یکی از حقوقی که رعایتش در تمام شرایط بر تو واجب است، خویشتنداری است. تو هر شر موقعیت گیر میکنی مراقب باش که پاک بمونی، انسانیت خودتو حفظ کنی، رابطه تو با خداوند حفظ کنی. و فرمودن که کوشش خالصانه در راه اندازی کار مردم. تو اداره مسئولی مدیر یک جایی هستی، حضرت امیر فرمود میخوای اهل بهشت باشی، مردم رو راضی کن، مردم رو شاد کن، مشکلاتشون حل کن. مخصوصا اونایی که فقیرن، حقیرن، ظاهرن هیچی بلد نیستن. دیدید بعضی اداره ها طرف از پشت کوه با خانوادهش مریض کول میکنه، با سه تا بچه آمده، من دیدم جلو یک اداره ای، بعد نه پول داره، نه میتونه بره مسافرخونه، نه قضا، نه هیچی، نون خوش که کنم گدایی اینا با هم باشه، میشون پنج روز تو خیابون همونجا نشستن پشت درک کسی به اینا مثلا چیز، در حالی که اصلا مشکلشون شاید اصلا مربوط به او اداره نباشه. یه نفر راهنماییش نمیکنه، میگه برو آقا اینجا به ما مربوط نیست، برو بیرون. برو بیرون چیه؟ کجا بره بیرون؟ تو برو بیرون، تو از اتاقت بیا بیرون، برو مشکلش حل کن. روایت داریم امام حسن سلام الله علیه در رفته بودن اعتکاف در مسجد الحرام، مطبع یک کسی دوان دوان یاد و کفش سیر بغل شدن میاد تو اما ایور بر حسن ابن علی کجاست، حسن پسر فاطمه کجاست، امام حسن اونجا مشغوله، دارن آماده میشن برای اعتکاف، یا اعتکاف کردن شروع شده شد. حالا تو روایت که میگه معتکف بودن، فهمدن چیه؟ گوه آقا من بدهکارم، برشکست شدم و پلیس دنبالمه، مخفیم، چند وقت قایم شدم، بدهکار و نیروهای انتظامی دنبال من همه جا، دیگه جایی ندارم مخفیشم، آمدم مسجد الحرام اینجا، گفتن شما اینجایید، آمدم پناه آوردم به خداوند و به سبب خیر، خدا سبب اصلی و به شما که تنها کسی که بهش امید دارد. فرمودن چقدر بدهکاری بدهی داری؟ گفت اینقدر. اون شخصی که با امام حسن نمیگید، امام علی حسن نمیارده که فکر زدن از این بغل شد، از مسجد الحرام آمدن بیرون. گفتم آقا مثل که یادتون رفت آمده بودیم اعتکاف. فهمودن نه یادم نرفت. یه چیزی دیگه یادم اومد که جدم رسول الله فرمودن که اگر کسی با یک انسانی گرفتار مواجه بشه و نصیحت نفرماید، بلکه بلند بشه، حجش بلند شه، را بیفته بره با او تا مشکلش حل کنه، پاداش 100,000 نمیدونم 90,000 چقدر اعتکاف و حج و روزه. من برای خدا آمدم اعتکاف، حالا برای خدا باید برم مشکل اینو حل کنم. با اشراف تا دفتر.